منطق را به منزله مقدمه و مدخل فلسفه قرار داده است، زیرا که طریق استدلال مباحث منطقی باید فلسفی باید در علم منطق دانسته شود و نتیجه صحیح یا سقیم و درست و نادرست هر نظر و فکری به واسطه علم منطق باید شناخته شود. معمولا در بین آقایان علما مدخل نویسی برای علوم سنگینی مثل فقه، مثل فلسفه، مثل تفسیر، شبیه عرفان، اینها مرسومه. مثلا جناب محقق قیصری 11 فصل مقدمه شرحشون بر فصوص الحکم جناب محی الدین ابن عربی را به عنوان مدخل نوشته و منطق را به عنوان مدخل برای فلسفه مثلا نوشتن. اون یکی مال قیصری به عنوان مدخل در عرفانه و همینجور مدخل نویسی کار بسیار مهمیه در بین علما و من جمله حضرت علامه شعرانی علیه الرحمه برای علم اصول مدخل نوشته. حالا ما اگر در فلسفه نیازمند باشیم که هستیم باید برهان اقامه کنیم، راه این که برهان را چه نحوه باید اقامه کنیم به شکل اول یا شکل دوم و مقدمات برهان چطور باشه و اشکال برهان به چه صورت باید باشه، اینها را باید علم شریف منطق به ما بیاموزه. ولذا علم منطق را تعبیر به علم عالی می کنه. به تعبیر جناب محقق سبزواری در اول منطق منظومهشون می فرماین قانون عالیون رعایتو ان خطا الفکر هازا قایتو. منطق یه قانونیه، قواعدیست که این قواعد به عنوان عالی، عالی با الف نه عالی با عین، قانونیست که عالیه، جنبه آلت و وسیله رو داره، که قانونیست که عالیست که رعایت این قانون موجب میشه که انسان در مقام تفکر و فکر از خطا پرهیز کنه و در امان باشه. و همین هم قایت منطقه، که اگر کسی از انسان سوال کنه چرا علم منطق رو میخونی، چه هدف دارید، برای این است که میخواهیم در مقام تفکر و استدلال از اشتباه و خطای در فکر نجات پیدا کنیم، که انشالله بخش منطق جلد سوم دفتر دل رو در پیش داریم و عرض میرسونیم. لذا آن را آلت علوم نظری و علم میزان نیز مینامند، که هم وسیله است برای رسیدن به فلسفه که علم نظریه و هم به عنوان یک میزان و ترازوی سنجشی است که انسان فکر خودش رو با این ترازو باید بسنجه. ولی ناگفته نماند که علم منطق اختصاص به دوره و کوره ندارد، بلکه با طبیعت بشر عجین است و هیچگاه فطرت بشر از اون خالی نبوده است. معلم یعنی ارسطو مبتکر اصل آن نبود، بلکه اون رو از قوه به فعل در آورده. این که میگن منطق از جناب ارسطو هست، در حقیقت تمام مردم در محاورات روزمرگیشون با منطق حرف میزنن. همه حرفای منطق مردم یا به صورت قضیه است یا به صورت تصور یا به صورت تصدیق، و قضایهشون هم یا به صورت قضیه موجب است یا سالب است. گاهی هم قضایه شرطیه است. همینطور اگر شما به خونه ما بیایید، ما به خونه شما میاییم. صاف قضیه شرطیه منطقه. فلانی آمد، اون یکی رفت، این یکی برد، اون یکی خون، اون یکی دید. اینا همه قضایای موجب است دیگه. اصلا مردم شبان و روز دارن با منطق صحبت میکنن، بر مبانی منطق فرمایش میفرماین. و همینطور نه اینکه منطقی چیزی باشه که از بیرون برای مردم آمده باشه، بلکه افراد بشر با همون فطرت بشریشون میبینید که به روال منطق فرمایش و حرف میزنن. منتها مرحوم جناب ارسطو منطق را مدون فرمود، آمد مسائلش را دستبندی کرد، ابواب تشکیل داده و مطالب منطق را به صورت باب در آورده که نگاه می‌فرمایید و اگر منطق خوندید که روشنه برای عزیزان. خیلی الان وقت نگیری. مسئله ارسطو با منطق، اینا یک نحوه اطلاعات عمومی به عزیزان دادن دیگه. مسئله ارسطو با منطق، مسئله خلیل ابن احمد نحوی با علم عروضه، که علم عروض در مورد شعر، راجع به وزن شعر، قافیه شعر، ردی شعر، مثلا باید قصیده چجور باشه و غزل چگونه باشه، رباعی چجوریه، دو بیتی چگونه است، قصیده به چه صورته، وزن شعر بر چه وزنی باشه، بحور شعریه چطور. اینها میبینید که شبان روز مردم بدون این که علم عروض را خونده باشن، خودشون فراوان الان شعرهایی داریم که اصلا علم عروض نخوندن، شعر و شاعری را از جنبه علمی بلد نیستن، اما سوزشون، گدازشون، محیط زندگیشون اونها رو به حرف در آورده. حالا یه زنیه، بچهش مرده، از دنیا رفته، بیچاره درد او رو گل میکنه، هی میبینید اینجا نشسته راجع به زندگی فرزندش و نحوه اخلاق او چقدر داره شعر میگه و سعی میگه تمام این شعرها رو هم تهارت ردیفی هم میگه و مثلا سعی میکنه کلمات آخر اون حرف آخر هر بیتش یه طوری باشه که همه به یه وزن باشن، به یه قافیه باشن. ولی این که اصلا بنده خدا لفظ علم عروض رو بهش بگویی، ایشون به جای عروض فکر میکنه عروسی مثلا، بله نمیدونی که اصلا عروض یعنی چه. اینا رو ما نخوندیم، بلد نیستیم، ولی اون شعرشو میگه، اون قافیه رو تعی میکنه طبعش. یا اگه شاعری داره شعر میخونه، مدایی داره شعر میخونه، مردم اصلا علم عروض بلد نیستن، ولی میبینی که یه شعر طبعشون میگیره، دوست دارن اون نحوه موزون بودنش رو امثال اینها. ولذا به تعبیر آنجون فرمودن که شعر و شاعری مثل آب چاه رو میمونه. آب چاه در درون همه هست، اون تا همین باید بکنن اینو کشفش کنن، درش بیارن. لذا میفرمان که با دواوین شعرا آدم مشهور باشه، دیوانهای اشعار شعرا رو و اشعار رو حفظ کنه، بخونه، اینها به منزله اون بیل و کلنگ رو دست گرفتن و این چاه رو کندنه. بعد ناگهانی میبینی که زده به چاه خودش و آب در آمد و خودشم شاعر شده. اینا وسائله، وگرنه شعر و شاعری رو دیگری به آدم نمی آموزد. شعر و شاعری رو تمام افراد بشر دارن، تو همه هست، و ولذا به محض این که به خودشون خلوت کردن و یکه و تنها شدن، بیابانی، جنگلی، منزلی، باقی، راقی، یه جایی میبینی که ناگهانی زمزمشون شروع شده و همینجور دوست داره که حالا ولو الفاظش همینجور نامرتب و خیلی اصلا جلو عقب نداره، این ور اون ور نی، همینجور میگه دیگه و لذت میبره، حالا یا ناز میکنه یا فرزندش را یا شوهرش را یا همسرش را یا دوستش را، بله، ناز میکنه قریب را، مثلا همسال این ها. منتها به خصوص هنگامی که سوز پیش آمده شعر بیشتر خودشو نشون میده. ولذا الان این زنها را به نحوه عادی بفرمایید که شما بچه تو ناز کن برای شعر بگو، خیلی بلد نی، اما همین که پسر از دنیا رفته، حالا میبینی هفت شبان روز زنها همیجور دور این مادر رو گرفتن، ایشون همیجور هی میگه، هی میگه، اینجا میگه، اونجا میگه، میسازه. ولی اینا کند و کاش کرده، کلنگ زده، گرفته، آب چاه در آمده. بعد هم میبینید که حالا بعضی ها مقطعیه، بعضی ها دوام داره. اکثر مردم با سوز، با خلوت، با سکوت به شعر در میان. حالا ولو شعرشون به اون صورت، بله، شعر مثلا اون طوری دست یک شاعر بدی بگه نه این که شعر نیست بدنه، ولی باشه، از روی سوز خودش شعر مالیشون هست. اینه که اینها یه چیزی نیست که باید دیگران با آدم بیاموزن. بله، حالا تبعید آمده شعر رو بگو دیگه، سجع و قافیه و جلو و عقب و اینهاش خیلی مسئله نی، فعلا که تب روان شده میگه بزو بگه. حالا بعد میخوایی که فرض مثلا به دیگران عرضه کنی، حالا باید بشینه دوباره تصحیحش کنه، کلمات رو جلو عقب کنه، قافیه رو درست کنه، وزن او رو بسازه، مثلا دستی اهل فن بده که مراجعه کنه و مروری بکنه که از جنبه اوزان شعری و بحور شعریه و قواعد شعری درست بشه. اما اون لحظه‌ای که شعر شاعر به شعر در آمده و طبع روان شده، اون لحظه نمیشه که هی به عروض و به این طرف اون طرف توجه کنه، وگرنه شعر از دستش در میره، طبع دیگه آنی قهر میکنه، دیگه شعر نمیگه. مسئله ارسطو با منطق، مسئله خلیل ابن احمد نحوی با علم عروضه، که ایشون هم در حقیقت اومده علم عروض رو مدون کرده، وگرنه این دانایی شعری در همه مردم نهفته شده. زیرا همچنان که به قول ابو نصر فراهی در خطبه کتابش نصاب تبیان، خوش آمدن شعر مر طبعهای موزون را غریزی است. هر طبعی که البته طبعیه که موزون باشن، بعضی از طبعها موزون نیستن، اونها خیلی نمیتونن شعر بگن اصلا، نخه طبعی که موزونه خیلی شعر و شاعری داره. ولذا در بین ما طلبه ها خوب رسمی بود، همین اول که وارد مسائل طلبگی شدن دو تا کتاب میخوندن، یکی یعنی چند تا کتاب، یکی معراج ساده در اخلاق و یکی گلستان و بوستان سعدی در ادبیات، ادبیات نثری، شعری، نثر، و یکی هم خدمت شما عرض کنم که نصاب سبیان را در لغات عرب به صورت نظم، که خیلی خوبه و به ذوق ابتدای جوان هم میاد، ذوق پیدا میکنه وقتی شعر را حفظ میکنه، باعث میشه کلمات عرب از عربی به فارسی براش معنا میشه، اون وقت وقتی برخورد میکنه به لغات کتاب ادبیات عرب، زود به لغات عربی به معانیشون پی میبره، که اینها با طبع ابتدایی یک جوان خوب میخوره. اونایی که انتخاب کرده بودن از قدیم الایام این کتابها را روی حساب بود، که حالا دیگه برداشتن متاسفانه، نصاب رفته و بوستان و گلستان سعدی اینا رو برداشتن، چون همه سنی هم دیگه، و یه گرفتاری که تاریم تا رسیدیم هر یکی که یه جانی دارن بیچاره ها، یه حقیقتی رو و دیدن، چشیدن، یافتن، با یک چوب بسیار قوی محکم میزنیم میرانیم که این سنیه، اون سنیه، اون سنیه. بله این طوری. و چه کنیم با این فرمایش ها؟ سنی سنی. بله حالا سیوطی رو چه جور شعرها رو از اول میخونه میره آخر، از آخر میخونه میاد اول، تمام دیگه نمیدونه که این شاعر متن سیوطی این سنیه، اون شرحش هم سنیه، ابن هشام صاحب مغنی سنیه، اونا که سنی هستن. الان بسیاری از کتابهای آقایان ما در همین سید درسای طلبگی مال اهل سنت، کتابهاشون شبیه مختصر المعانی، اون چی کتاب متور و خیلی کتابها مال اهل سنت، اونها ماشاءالله خوب رنگ رو گرفتن. اما همین که به معارف به حقایق که رسیدن دیگه چوب بر می‌دارن و همه بندگان خدا رو سنی هم. سعدی که سنیه، اون یکی حافظ مثلا سنیه، اون یکی سنیه، ابن عربی که سنیه، غزالی که سنیه، فخر رازی که سنیه، و همینجور روندن 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 دیگه کسی رو باقی نگذاشتن. و کسانی هم از ما که واقعا علم را چشیده بودن رسیده بودن، این هم که بندگان خدا دچار چوب و گرفتاری ها و فرمایشاتی که پیش میاد. ولی که خوش آمدن شعر مر طبهای موزون را غریزی است. همچنین عروض یک شاعر طبع روان و موزون اوست. همین که طبع شاعر روان باشه و روی ولی موزون باشه و حساب شده باشه، اصلا این خودش عروضشه. خود به خود میبینی ابیات رو به هم جور میکنه، مصرع‌ها رو در زیر هم، سیلاب‌ها رو درست قرار میده، حروف‌ها رو درست میچینه، کلمات روی حساب میان. ولی که از علم عروض نخونده، نخونه اون طبعش رو، اون آب چاه علم عروض رو در خودش داره. اما این علم عروض ظاهری که کلاس باید بره و پیش استاد این طوری بخونه، این رو نخونده، اما اون واقعش رو داره. بسا شاعران نامور که عروض نخوندن ولی اشعار طبع موزون و غریزی اونها معیار صحیح و مثل اعلای شمس قیس رازی ها در مسائل علم عروضه. حالا اینجا به تعبیر شریف جناب منوچهری دامغانی میگه ببین پرنده ها هم، مرغای گوناگون، پرنده های گوناگون، اینا در خوندن هایشون کسی دقیق بشه میبینه که اینها هم به وزان شعر و شاعری دارن میخونن. ولی اینکه پرنده ها که دیگه علم عروض نخوندن که، اما اون لحنشون، اون آوازشون، صوتشون، اینها طوریست که موزونه روی حسابه. و در بین شعرهای ما جناب منوچهری دامغانی در تمثیلات طبیعت خیلی قوی بود. اصلا تو عالم طبیعت حیوانات را، نباتات را، اشیاء ظاهری عالم را، اینها رو بکشه به طبع شعری و در پیرامون تمثیلاتشون تشبیهات و امثال اینها حرف بزنه، خیلی جناب منوچهری دامغانی خیلی قویه. اشعار لطیف طبع روان آنان چنان است که الحان موزون برخی از پرندگان. بعضی از شعرهای علم عروض نخوندن اما اشعارشون چون از طبع لطیفشون برخوردار هست، میبینی که شبیه آواز پرنده ها رو میمونه. اونها رو که کسی علم یاد نداده که بخونن که بلبل الان چجور چهچه میزنه، اون چنان ماشاءالله چهچه میزنه که علم موسیقی های جدید آمده چقدر دستگاه اختراع کنه و چقدر مثلا صدای او رو ضبط کنند و از جنبه نوت‌های مختلف موسیقی صداهای او رو تنظیم بفرماین، بعد به وزان او حالا بیان دستگاه بسازن که در موسیقی خودشون به کار بگیرن. حالا با این حال هرچه باشه این صنعت هست و اون طبیعته. تازه فقه اونی که طبیعته رو حرام نکرده، اینی رو که صنعته تازه حرامش هم کرده. اما با حالا اون کاری به حلال و حرامش بحث دیگریه. یه وقتی میگیم آیا حرام یا حلال گوش باید کرد یا نکرد بحثیه، اما یه وقتی میخواییم راجع به خود اون علم و رشته حرف بزنیم که اون بلبل نه مدرسه رفته نه جای درس خونده نه استاد دیده، اون جور زبانش در بافت طبیعی سبحان الله که چه جور روی حساب میخونه، و این یکی باید سالیانی استاد ببینه تازه چهچهی بزنه ببینیم آیا مثل بلبل میتونه کمی بخونه یا نخونه. مرغان زبان گرفته یک سرباز بکشاده زبان رومی و عبری، یک مرغ سرود پارسی گوید یک مرغ سرود ماورالنهری. دیگه لحنشون صوتشون طوریست که گاهی میبینی این طوری به این الهان خودشون نشون میدن. در زمجره شد چون مطربان بلبل، حالا وقتی که صدا بانک برمیاد میبینیم که در پیش مطربان اونی که صدایش همانند مطربان هست بلبله. این مال چی؟ در چهچه زدن. در زمزمه شد چون معبدان قمری، قمری هم وقتی که میخونه شبیه زمزمه آقایان پارسایان میمونه، اینایی که در معبدها میشینن و عبادت میکنن زمزمه میکنن. ماند ورشان به مغری کوفی، اون آقای گوینده کوفی، ورشان کبوتر، کبوتر صحرایی، اون داستان داره در اصول کافی که امام صادق سلام الله علیه با اصحاب نشسته بودن، اون صحابه میگوید که یه وقتی دیدم در خدمت آقا نشسته بودیم، دیدیم روی دیوار و حصار منزل دو تا کبوتر صحرایی آمدن نشستن و یه مقداری به اون لحن حیوانی خودشون خوندند و تشریف بردن. بعد امام صادق هم اشارهی فرمود، فرمایشی فرمود، اونا رفتن که بعد آقا به ما رو کرد فرمود متوجه شدید که اینا چی میگفتن؟ عرض کردیم نه. فرمودن اینا دو تا کبوتر صحرایی هن ورشان، و که اون یکی ماده بود و اون یکی نر بود، و دیشبیه اون ماده بیچاره خدا بنده خدا عصر دیروز رفته بود دنبال غذا تو صحرا، داشت غروب که می آمده هوا تاریک شده راه رو گم کرده بود و میخواست برسه لونا نمیتونست برسه. داستانش تو اصول کافی هست، آقا جونم نقل فرمودن از اصول کافی، اونجا هم دیدی که بعد راه رو گم کرد و از ترس دشمن و باز و چه دیگه شب را زیر سنگی پنهان شد و خوابید و صبح بلند شد و راه رو پیدا کرد و اومد منزل. اومد منزل و آقایش دیشب اومده بود منزل، دید خانم تشریف نیاورد و تشریف نداره. صبح که خانم اومده بینشون دعوا شده. حالا اینا چه مطلبیه چه حقیقتیه نمیدونیم آقا، برحال چه اسراری در نظام طبیعت هست، الان بخواید اشکال پیش بیارید سوال پیش بیارید حرفیه، اما چجوری باید حرف زدم نمیدونید. برحال حجت الهی هست و کتاب تکوینی عالم رو میخونه، انشاءالله خداوند توفیق قرائت این کتاب رو به همه من و شما هم عنایت بفرماید. بعد آقا باش دعوا کرد که تو دیشب کجا بودی؟ چرا خونه نیومدی؟ اون ورشان ماده بیچاره گفت من دیروز بعد از ظهر رفتم برای غذا و اینا، تو راه می آمدم راه رو گم کردم و اینا. و ایشون زنین شد و گفت نه شما داری و مثلا زیر قضیه در میری و بگو که دیشب کجا بودی و حتما با نامحرما ارتباط داشتی و سبحان الله. حالا اینها یعنی چه؟ اینا رو چی میفهمیم به سرش و اسرارش؟ مگر حالا شما میفرمایید آقا مگه پرنده ها هم محرم و نامحرم دارن؟ چه عرض کنیم نمیدونیم و چی باید گفت عرض میکنم واقعا مشکله. اینه که ما فهمیم میفهمیم اینه که شریعت آمده ماها رو، مردها رو، زنها رو از هم دیگر محرم و نامحرم ساخته، انسان را، حیوانات چطور. خلاصه خانم بیچاره هرچی عجز ناله کرد آقا قبول نکرد و بینشون اختلاف شد و دعوا در گرفت و خانم باریکلا چه جان قوی گفت شما اگه حرف من رو قبول نمی کنی با هم میریم خدمت جناب جعفر ابن محمد صلی الله علیه و آله، میریم اونجا هرچی آقا فرمود، اگه من خطا کارم آقا فرمود من قانع میشم، اگر نیستم شما قانع شید. و با هم آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، عرض حال کردن آقا به اون امام صادق، به اون آقا و رشان نر، به ایشون خطاب فرمود که حق با خانومته، ایشون درست میگه، دروغ نمیگه، شما خیالت راحت باشه که ایشون پاک دامن است و خلافی نکرده. که با هم دیگر پا شدن دو بله دو تا دوست دوباره برگشتن. اینا چه میشه گفت دیگه؟ حالا ماها فقه خوندیم، مثلا اجتماع ما فقه خونده، این همه پای منبرها نشستن، هنوز نمیدونن چجوری مردها و زنها نامحرمن، اما این حیوانات اینا رو هم نخوندن. چه باید گفت؟ خیلی آقا حرف پیش میاد، بعضی از احادیث خیلی دست آدمو کار میدن، خیلی دست آدمو کار میدن. الان این حدیث خیلی دست آدمو کار میده. ای خدا، یعنی چی؟ اون نام مثلا شما با دیگران چرا ارتباط برقرار کردی؟ یعنی چه؟ اون چه حرفیه؟ یا اون داستانی که با گویا امام صادق باز بود، از مکه می آمدن، بین راه شطورشون از پا افتاد و مرد. بعد اصحاب گفتن که خب حالا مرده اینو بگیریم رها کنیم بیابان بریم دیگه، سگ ها، شغال، گرگ، پلنگ، اینا میان اینا رو میخورن. آقا فرمود سرشو ببرید که اونها حرام نخورن. بله چی بگادن؟ این حدیث هم خیلی دست آدم کار میده. خیلی خب بالاخره سوال پیش میاد، یعنی چه؟ مگه سر ببریم؟ مگه حیوانات هم حلال و حرام باید بخورم؟ مگه و فرمایشاتی که پیش میاد. پس معلومی که آقا اسرار دین خیلیه. هنوز اون چهره دلارای دین خودش رو به ماها نشون نداده. ای گوشه و کنار یه چیزی رخ نشون میده برای آدم تعجب آوره. ماند ورشان به مغری کوفی، ماند ورشان به مغری بصری. دو تا گوینده واعظ توانا در بصره و کوفه، یه وقتی میبینی کبوتر مثل اون میخونه، یه وقتی کبوتر مثل اون میخونه، کبوتر سهلاوی. بر شاخ درخت ارغوان بلبل، ماند به جمیل معمر عذری. اسم یک آقاییه، چیزی اونم چه چه میدنه میخونه، اما اینجا بلبل. اون یکی رفته درس خونده و مثلا استاد دید و کتاب خونده و تا چه چه بزنه، اما این آقا نخیر. الان فلان آقایی که مثلا در کشور نوار ساز و آوازش چه چه زنان بین همه مردم معروفه، او چقدر رفته استاد دیده، کتاب خونده، چه سالها عمر زایه کرده تا چه چه زدن یاد بگیره، اما بلبل هم چه چه میزنه، نخیر، بدون این که این همه زحمت رو کشیده باشه. بی وزن عروض بحرها گوید، اوزان شعری دیگه. شاعر نبود بدین نکو شعری، طاووس مدیح عنصری خواند، طاووس مدیح عنصری خواند، دراج مصمت منوچهری. دراج هم اسم پرندهیه شبیه به کبکه. اون وقتی میخونه تمام خوندناش به صورت مصمته، اون بحر شعری مصمت. اون یکی اون طاووس چجور مادر مدیح عنصری خواند، اونم یه جوری دیگر باز مطابق طبعشون بافتشون، هر کدوم صوتی دارن، حالاتی دارن. پس علم منطق بین همه مردم هست، طبع شعری، شعر و شاعری بین همه مردم هست، منتها ارسطو او رو تنظیمش کرده منطق را، و خلیل ابن احمد نحوی هم علم عروض را تنظیم کرده، تبویب کرده. اما عالم جلیل خلیل به قول ابن خلکان آن را استنباط کرده و به فعلیت رسانده است. شعر را ولی علم عروض را آن را استنباط کرده و به فعلیت رسانده است و اقسام آن را به 5 دائره در آورده است که از آنها 15 بحر استخراج می شود که این نصاب سبیان همه این بحور شعریه را آورده دیگه، برای همه هم شعر آورده بود دیگه، مربوط میشه به علم که استنبط علم العروض، علم عروض را استنباط کرد و اخرجه الى الوجود و اون را به وجود آورده به فعلیت رسونده و حصر اقسامه فی 5 دوائر که اقسامش رو در 5 تا دائره منحصر کرد که یستخرج منها 15 بحر را 15 تا بحر از اونها استخراج کرده که همین ترجمه که الان یک سطح بالا هست ترجمه همین متن عربیه. قرض این که این است که اگر چه علم شریف منطق میزان کسب حقایق عقلیه و معارف حق است، ولی نه چنین است که اگر کسی اصطلاحات منطقی و قواعد اون را نداشته باشد به کلی از کسب علوم و ادراک براهین و ادله عاجز باشد و نتواند به جایی برسد و چیزی بیابد. زیرا چنان که تذکر دادیم منطق فطری بشره، همه اینو میدونن. آری اگر نیکبختی علاوه بر سرمایه فطری تحصیل علم منطق هم کرده است، نورون الانور نوره. جامع المقدمات مجموعه چند رساله در نحو و صرف و اخلاق و منطق است که نخستین کتاب درسی محصلین علوم اسلامی است که گویا الان دیگه تقریبا برداشته شده. جامع المقدمات تو زمان ما تقریبا 3 سال جامع المقدمات رو میخوندی، تقریبا خود ما 3 سال طول کشیده جامع المقدمات رو خوندیم، چون اگه آدم بخواد کلمه به کلمه سطر به سطر درست پیش بره خیلی حرف میخواد. جامع المقدمات خیلی کتاب پیچیده انصافا صمدی جناب شیخ بهایی صمدیه را برای به احترام برادرشون ملا عبدالصمد نوشتن که ازشون درخواست کرده و بعد اسم کتاب را گذاشته صمدیه. چقدر متن این نحویش سنگینه، خدایی اصلا اینا ملا بار میاره این کتاب ها. قواعد دانستن حرفیه، اما متونی مثل جامع المقدمات، سیوطی، مغنی اینها را خوندن حرف دیگریه. متن خوانی انسان میخواد بکنه این کتاب ها را درست بخونه. منتها دیگه میفرمایند که طلبه ها زودتر باید تشریف ببرن به تبلیغ و خیلی وقت ندارن که این کتاب ها را بخونن. جایگزین شده این کتاب ها بعضی از کتاب های دیگر رو دیگه فرمایشاتی که می فرماین. 2 رساله آن یکی به صرف میر و دیگر به کبرا اشتهار دارد، هر دو به زبان پارسی و بسیار ارزشمند و سودمند از مؤلفات دانشمند بزرگ سید علی ابن محمد حسینی معروف به میر سید شریف است که برخی وی را آملی و برخی دیگر گرگانی می دانند. میر سید شریف رساله صرف صرف به نام وی صرف میر شهرت یافت. من رساله‌ای به 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 من رساله‌ای موجز در صرف به پارسی بدین خوبی در عجم ندیدم و در و به عربی در عرب هم به این خوبی. واقعا صرف میر صرف میره که دیگه بی خود نبود. اون بندگان خدا یادش بخیر اول که وارد شدیم به ما میخفتن که هر که خوند صرف میره میر را، ولی صرف میره جناب میر را بشکند 77 زنجیر را. این طوریه. کتاب کتابن اینا، خیلی کتابن، خیلی کتاب. یادشون بخیر دیگه، به یاد دوران خودمون افتادیم. رساله کبرا در علم منطق است. میر را رساله دیگر مختصرتر از کبرا در منطق است، لذا این دو رساله را به قیاس یکدیگر صغرا و کبرا گویند. ذوقم به کار آورده که مقدمتین برهان، اولی اصغر، دومی اکبر، مؤنثش صغرا کبرا، ولذا یکی نوشته صغرا فی المنطق، یکی نوشته کبرا فی المنطق. ذوق به کار آورده در عنوان اسم رساله، و یعنی رساله صغرا و رساله کبرا. و من منطقم، و من منطقم، آقام چقدر ذوق به کار آورده. نه اینکه این دو تا رساله در مورد علم منطقه، آقا می فرماد من منطقم، ولی منطقم درباره کبرا، کبرا منطق همان است که درباره صرف میر. یعنی در عرب و در عجم رساله در منطق به این موجز و خوب ندیدم، و رساله در صرف به این خوبی و موجز در صرف ندیدم مثل صرف میر. حالا این چقدر منطقم. این معرفی دو تا رساله از آقا، نظر مبارک آقا راجع به صرف میر و کبرا فی المنطق اینه. حالا الان چون به تناسب بحث ما بود این را پیش کشیده، چون بحث منطق، وگرنه منطق آقا رو بفرمایید در مورد اون مزد چطور، چقدر خوب، عوامل، چه عوامل فنه، چه عوامل مل محسن، تصریف چقدر خوب، بعد دوباره بعد از تصریف شرح تصریف، اینا همه روی حساب پیاده شده، بعد از شرح تصریف عوامل مل محسنه، بعد از عوامل مل محسن حالا مثل این که این وسط اون رساله آداب المتعلمین توش نهفته شده، که شاگرد که طلب تازه تشریف آورده برای درس و بحث، یکی از کتابهایی که بخونه آداب المتعلمینه. بهش نشستن سر کلاس، نگاه کردن به استاد، حتی چه جالب در اونجا فاصله بین شاگرد و استاد با چقدر باشه. هر روز صبح شاگرد با چی غذایی رو بخوره، مثلا یادش بخیر کشمش رو خیلی اثر کشمش اینها محصل رو قوی بار میاره که ذهن آماده میشه و چیز میشه و آماده برای درس و بحث میشه. خیلی روی حساب، روی برنامه بودن. بله، حالا اون مزج بود، شرح اون مزج دیگه، اون مزج. تازه چقدر اصطلاحاتشون جالب، اون مزج. اینا یک نمونه‌هایی برای شما آوردیم، نمونه. بعد از اون میشد صمدیه. چقدر خوبم بود، الانم هست الحمدلله، خوب این برنامه. و ما میخوندیم جلو برای پشتری ها درس میگفتیم، همینجور صرف می رو چندین دوره درس گفتیم. همون موقع عوامل فنه رو درس گفتیم، اون مزج رو برای دوستانی گفتیم، مثلا یکی دیگر داشتیم هدایه رو گفتیم، صمدیه رو برای بعضی از دوستان گفتیم. پیش می خوندیم، پشتر کتاب ها رو تدریس می کردیم. غرضم از تعریف کتاب مذکور این که در آغاز تحصیلم که در مسجد جامع آمل اشتغال داشتم، چنینم هست یاد از پیر برنا، فراموشم نشد هرگز همانا. شعره که این پیر برنا مراد جناب آیت الله محمد قرویه رحمت الله علیه، که فرمود میرسید شریف کبرا رو تدریس میکرد، پس از پایان یافتن اون به شاگردان گفت ببینید مردم در محاورات روزانه خود چه میگوید. آنان از گفتگوی مردم چیزی نیافتن و به میر گفتن، مکالماتشون درباره معاملاتشون بود. گفت پس مطالب کبرا رو نفهمیدید، دوباره با درس بگیرید. و ایشون فرستاده ببینه که حالا مردم تمام شبان روز یا دارن به قضیه حملیه حرف میزنن یا به موجب حرف میزنن یا به سالب حرف میزنن یا به شرطی حرف میزنن یا قضیه استثنایی دارن یا قیاس اقترانی دارن، همش همینجوری حرف میزنن، یا به صورت جدله یا به صورت مغالطه است یا به صورت برهانه. مقدماتشون گاهی مقدمات اولیه، گاهی بدیهیه، گاهی فطریه، گاهی مشاهداته. اینا کلن مردم صبح تا غروب دارن تمامی حرف زدن هاشون روی منطقه، همش میرشد شریف که دهنطق رو درست گفته، همین کبرا رو بین آقای گو برید مردم ببینید چی میگن. اینا ما مردم دارم اینجا صحبت میکنن، داشتن خرید فروش میکردن، شون فرمایید نه منطق نخوندی، دوباره یه دوره باید بخونی. یه دوره که خوندن و رفتن آمدن گفتن آقا جان اصلا همه دارن منطق حرف میزنن، و من همینو میخواستم که من و شما خوندیم منطق را. مردم منطق نخوندن اما تمام نحوه حرف زدن هایشون روی مبانی منطقیه. بعضی جا کلی میگن، بعضی ها جزئی میگن، گاهی جزئی اضافیه، گاهی جزئی حقیقیه، کلیشون مختلفه، مثلا برهانشون، جدلشون، الفاظشون، مشترکشون و مرادفشون و امثال اینها. میبینید کلا مردم دارن طبق منطق. پس از اتمام دور دوم باز با آنان گفت ببینید مردم چه میگوین. در این بار به میر گفتن مردم همین مطالبی رو که ما خونده ایم بر زبان داشتن، یکی به صورت قضیه حملیه جمله ای رو ادا میکرد، دیگری به صورت قضیه شرطیه، اون دیگری قضیهش ممکنه بود و اون دیگری فعلیه، اون یکی به هیئت شرط ضرب اول شکل اول نتیجه میگرفت و اون دیگری به صورت استقرا و اون دیگری به طرز تمثیل. میر گفت حالا درس ها رو فهمیده اید؟ آری، همونها رو که مردم بالفطر دارایان از قوه به فعلیت در آمده است و به صورت منطق یا عروض تدوین و تنظیم شده است. خب حالا این دو صفحه هم یه مقدار اطلاعات عمومی خوب بود، الحمدلله رب العالمین. اون ساعت درست آقا جان؟ بله الان 6:30 شده. خب اجازه بفرمایید که چون عزیزان همه ماشین ندارید تا اونجا تشریف ببرید، انشاءالله فردا درس 50 رو بخونیم، یکی دو روز رو مراعات کنیم تا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.